الله في العراقين أرواحنا وفدا أرواحنا وفدا وعجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث در دو جوابی بود که شیخ اعظم قدس سره به استدلال به علم اجمالی برای اثبات وجوب احتیاط در شبهات تحریمیه فرموده بودن. خب شیخ جواب اولشون رو دیروز عرض کردیم و مناقشه‌ای که داشت. جواب دوم در کلام شیخ دارای دو تقریر هست که یک تقریرش رو دیروز عرض کردیم. حالا مقدمتاً دو مطلب عرض کنیم، حالا یا یک مطلب، تا این دو تقریر تمهید بشه برای این دو تقریر. مطلب اول این هست که در باب تنجیز علم اجمالی یک نظر این هستش که خود علم اجمالی مثل علم تفصیلی نیست که باعث تنجیز معلوم بالاجمال بشه، بلکه تنجیز از این راه محقق میشه که علم اجمالی مانع جریان اصول مؤمنه میشه. چون اصول مؤمنه وجود ندارد و هر طرف مشکوک هست، شبهناک هست، اصل مؤمنی هم درش وجود نداره، از این جهت هستش که باید احتیاط کرد. و الا خود علم اجمالی خودش این کارآمدی رو نداره که تنجیز کنه واقع را. کارآمدیش در این حده که جلوی جریان اصول رو میگیره. مثلا هم در شبهات موضوعیه و هم در شبهات حکمیه همینطوره. مثلا اگر در مواردی که به نحو شبهه حکمیه ما شک میکنیم که آیا وظیفه ما قصر است یا اتمام است، در جایی که 8 فرسخ امتدادی نباشه، 4 فرسخ بره و 4 فرسخ هم برگرده نباشه، یعنی حداقل رفتن 4 فرسخ باشه نباشه، بلکه رفتن کمتر از 4 تا باشه، 3 فرسخ میره 5 فرسخ برمیگرده مثلا، خب اینجا محل شبهه است که آیا نماز قصر است یا قصر نیست. خب از اون طرف ما میدانیم نماز لا تسقط در این موارد، بنابراین علم اجمالی پیدا میکنیم که یا قصر بر ما واجب است یا تمام. این علم اجمالی ما خودش باعث نمیشه که هم قصر بر هم تمام یا اون امری که در واقع هست بر ما منجز بشه. چرا؟ به خاطر مطالبی که در بحث خودش گفته شده که علم اجمالی این خاصیت رو نداره. بنابراین وقتی که اون خاصیت رو نداشت، خب نگاه میکنیم به قصر، میگیم مشکوکه، نمیدونیم واجبه یا واجب نیست. نگاه میکنیم به تمام، میگیم مشکوکه، نمیدونیم واجبه یا واجب نیست. خب از این براءت جاری کن، از این براءت جاری کن. اگر علم اینجا نبود که در یکی از این دوتا واجبه پیش خدای متعال، خب هم از این براءت جاری میشد، هم همون براءت جاری میشد. منتها این علم ما باعث میشه که این اصل جاری در قصر با اصل جاری در تمام تعارض کنه، تساقط کنه. وقتی این اصل تساقط کرد، ما اگر تمام رو انجام ندیم مؤملی نداریم، شاید این واجب باشه. اگه قصر رو انجام ندیم مؤملی نداریم، شاید این واجب باشه. چون مؤمن نداریم، عقل میگه هم این رو انجام بده هم اون رو انجام. پس علم اجمالی تمام کاری که میکنه چیه؟ جلوی جریان اصول رو میگیره، چون با وجود او جریان اصول چی میشن؟ تعارض، اصول تعارض میکنن، تساقط میکنن. این مال شبهات حکمیه. در شبهات موضوعیش هم همینجوره. دو تا کأس داریم، میدونیم یکیش متنجس شد، حالا میخوام بیاشم. اینجا باز علم اجمالی ما نمیگه که نیاشم تنجیز نمیکنم اون واقع. چیزی که تنجیز میکنه چیه؟ اینه که شما میخواید استصحاب طهارت اینو بکنی بگید خب یجوز و شور بود استصحابت، چون مشکوکه دیگه، این کس مشکوکه و حالت سابقش هم طهارت بوده، قبل از این چیزی که باعث تنجیز شده طاهر بود. استصحاب طهارت این طرف، این کس با استصحاب طهارت اون کس تعارض میکنن، تساقط میکنن، نه این کس مؤمن داری برای شربش، نه این کس مؤمن داری برای شربش، فلذا باید احتیاط. عقلی خب مؤمن نداری پس باید احتیاط بکن. این یک مبنای مهمی است که بعضی از بزرگان اصول و فقه مثل محقق خوئی قائل به این مبنا.
اگر با پا
بریزی
یکی از این
کسا رو بریزی کس
دیگر
رو حالا این در اثنای کلام روشن میشه. نه خب اینجا به خدمت شما عرض شود که
بخشید همین فرماشه در شبهات غیر محصول هم میتونیم بزنیم؟
بله
در شبهات غیر محصول هم
میتونیم؟ نه نمیتونیم بزنیم، به دلیلی که در جای خودش هست، اونجا اصلا در اثر غیر محصوله بودن، حالا به چه شکلی توضیحاتش در محل خودش میاد. اونجا نه مانع جریان اصول میشه نه تنجیزم که نیستش. شبه وقتی غیر محصوله باشه مانع جریان اصول گفتن نمیشه.
اشتغال یقینی
اشتغال رو باید درست بکنید تا بگید برات یقینی میگه اشتغالی نمیاد. علم اجمالی اشتغال آور نیست خودش. خب این به خدمت شما این یک نظریه هست. دیروز اون تقریر اولی که برای شیخ از شیخ اعظم نقل کردیم بر اساس این نظریه بود که عبارات ابتدای شیخ اعظم با این نظریه سازگار که ایشون عبارتشون این بود: ثانیاً سلمنا التکلیف الفعلی بالمحرمات الواقعیه، برخلاف اون جواب اول که دادن که تکلیف فعلی به محرمات واقعی نیست، به محرماتی است که قام علیه الطریق. جواب دوم اینه که سلم ناکه نه، هم محرمات واقعی تکلیف بشه هست. الا ان من المقرر فی شبهة المحصوره کما سیجری ان شاء الله تعالی انه اذا ثبت فی المشتبهات المحصوره وجوب الاجتناب ان جمله منها بدليل اخر غير التكليف المتعلق بالمعلوم الاجمالي اقتصر في الاجتناب على ذلك القدر، چرا لاحتمال كون المعلوم الاجمالي وذلك المقدار المعلوم حرمته تفصيلا فاصاله الحل في البعض الاخر غير معارضه بالمثل. که تطبیقش اینجور شد که خب فقیه درسته که قبل از مراجعه به ادله علم پیدا میکنه که شارع محرماتی رو دار، این درست، این علم رو پیدا میکنه، ولی بعد که به ادله مراجعه میکنه 500 تا حرام پیدا میکنه که اینا خب حرامه دیگه، 500 تا دلیل پیدا میکنه، علم پیدا نمیکنه، حجت پیدا میکنه، یا بعضی هاشم ممکنه علم پیدا کنه مخلوط، که این 500 تا من باید اجتناب بکنم. خب این 500 تا که باید اجتناب کنم که اصلش جاری نمیشه دیگه، باید اجتناب بکنم، میمونه اون بقیه. اون بقیه تنها خودشو که نگاه میکنیم که علم نداریم که تو اینا حتما حرامی هست، تمام اونا چیه؟ اصل درش جاری میشه، اصل مؤمن درش جاری میشه. پس بنابراین جوابش میشه این طبقه این تر. این 500 تا که فقیه به دست آورد، حجت برش قائم شد علمن او علمیان، اصل که در این جاری نمیشه. اون بقیه حالا هر چقدر هست که احتمال میدیم، فقط مجرد اونجا چی احتمال بدیم که اینا، اصلی که در اونجا جاری میشه که معارض نداره، چون اینجا که این طرف که اصل جاری نمیشه، پس بنابراین در اینا ما اصل جاری میکنیم، احتیاط لازم نبکنیم. این بیان اولیست که ممکنه بگیم این صدر عبارت شیخ قدس سر را اینو میخواد بفهم طبق اون نظریه.
این چه فرقی داره. یعنی اگر حجیت علم اجمالی رو از این باب هم ندانیم، همین چی گفت؟ گفت علم اجمالی پس تبدیل میشه به شکی بردی به علم تفصیلی از بین میره. یعنی نیازی نداریم به این بیان شیخ که حسن بگیم با این بیان اخری شما.
خب اونا قبول ندارن که اینجا تبدیل میشه. ببینید
اگر حجت دانستیم علم اجمالی رو از باب
تفاصیل عرض کردم، تفاصیل این مباحث که چرا اینا این مبنا رو قائلن اونجور نمیگن، اینا ان شاء الله در باب اشتغال خواهد آمد. ما اینجا فقط این مقداری که سیمای بحث روشن بشه وارد این مباحث بخوایم بشیم خیلی طولانی میشه مبانی رو هم بخوایم ذکر کنیم. این یک نظریه بود. که نظریه دومی که وجود داره و مطلبی که وجود داره در باب علم اجمالی اینه که قد یقال که آثار من آثار علم اجمالی، نه علم اجمالی درسته خودش تنجیز آوره، نه چون مانع جریان اصول مؤمنه میشود، نه قبول داریم خود علم اجمالی مثل علم تفصیلی علت تام است، خودش باعث میشه که تنجیز بیاد. اما این تنجیزآوریش دائر مدار وجود علم اجمالی است، یدور و مدار وجوده، مادامی که علم اجمالی وجود داره آثار تنجیزیش هست، از بین که رفت دیگه آثار تنجیزیش نیست، چون معلول تابع وجود علت، حکم تابع و آثار تابع وجود موضوعه، موضوع که از بین رفت دیگه معنا نداره اون آثار علم اجمالی باشه. در ما نحن فی اینو یه نظریه، این بر اساس این نظریه در ما نحن فی میشه اینجوری گفت که بعد از اینکه فقیه مراجعه کرد به ادله و در این مثالی که ما داریم 500 تا حرام پیدا کرد، علم اجمالی که قبل از مراجعه به ادله داشت بعد از مراجعه به ادله دیگه باقی نمیمونه. چرا؟ چون قوام علم اجمالی به اینه که شما بتونی یه قضیه منفصله رو در اون مورد بیان بکن. هر وقت ما علم اجمالی داشتیم اون علم ما باعث میشه که یه قضیه منفصله در ذهن ما نقش ببنده. مثلا دو تا کأس اینجا داشتیم، علم پیدا کردیم که یه قطره دم افتاد یا تو این یا تو این، این علم پیدا کرد. این علم ما باعث میشه که اینجا بگیم اما هازل کأس متنجسون و اما زاکل کأس متنجسون. اگه این قضیه رو نتونیم بگیم معلوم چه اینجا علم اجمالی وجود نداره. حالا در ما نحن فی بعد از اینکه فقیه مراجعه به ادله کرد و 500 مورد پیدا کرد میتونه بگه یا وظیفه من اجتناب از ایناست و یا وظیفم اجتناب از اوناست. در غیر اون 500 نمیتونه بگه یا اینا متنجس است و وظیفم یا اونا، نمیتونه بگه اینا مسلمه یا دیگه نداره. پس در مقام بقا و بعد المراجعه اونی که علامت وجود علم اجمالی است زائل شد، پس علم اجمالی نیست. چون علم اجمالی وجود نداره پس بنابراین آثار علم اجمالی هم که تنجیز باشه دیگه نیستش. بنابراین اونایی که قام علیه الطریق علمن او علمیه خب اونا رو باید انجام بده، غیر اونا وظیفه نداره. اینجا همون عبارتی که ایشون گفتن میشه گفت که این منحل میشود به چی؟ به علم تفصیلی. حالا علم تفصیلی هم که معنی مسامعته، علم تفصیلی به این معنی اگه علم رو متعلق شدیم بگیم که باید اجتناب بکنیم از اینا و شک بدی که این داره اینا شک داریم که اینا لازمه یا نه. علم اجمالی هم که در حدود اینا نداریم، اونا رو که گرار گذاشتون خود اینا که علم اجمالی دیگه نداریم. احتمال داره که مرحوم شیخ اعظم نظر مبارکش به این مسئله باشه، چون بعد که ادامه بدن عبارت رو میفرمایند که فَإِنَّ الْعِلْمَ الْإِجْمَالِ غَيْرُ ثَابِتٍ بَعْدَ الْعِلْمِ تَفْصِيلِ به حرمت بعضها به واسطت وجوب العمل بالبینه. میگه میفرماید علم اجمالی غیر ثابتن دیگه، بعد از اون علمی که باید از اینا اجتناب بکنیم. مرحوم آقای آخون قدس سر رو استظهارشون از عبارتشه به خاطر این عبارت اخیر، این تقریر ثانیه، نه اون تقریر اول، این تقریر ثانیه. خب چون اولا آقای آخوند هست و اون فحل در فقه و اصول، ثانیا شاگرد شیخ هست و رسائل رو اندش شیخ تلمس فرمونده، خود رسائل رو چون در حاشیه میفرمونده اینجا شیخ که رسید فرمونده این کلمه رو اینجوری کن، بنابراین تلقی از محضر مبارک خود شیخ فرمونده و لذاست که خب این تقریر ثانی باید قابل قبول تر باشه برای فرمایش شیخ اعظم قدس سره. بر اساس این تقریر ثانی ایشون اشکال میکنن، نه بر اساس تقریر اول. بر اساس تقریر ثانی ایشون اشکال ایشون اینه که این مطلب از تو اشکال مبناییه نه اشکال بنایی، و اون این است که این مطلب که شما فرمودید و بر اساس این دارید میفرمایید که اگه ما علم اجمالی داشتیم، آثار اون علم اجمالی دائر مدار وجود اون علم اجمالی هست در مقام بقا، این مطلب تمام است. خب خیلی از موارد هست، هم مثالی که این آقا زدن، ما علم اجمالی داریم، یکی از این دو کاسه نجسه، خب یکیشو میریزیم یا تبخیر میشیم، یک کاری میکنیم تبخیر میشیم، اصلا از بین بره. خب در این مورد دیگه میتونیم
عمدن نجس بکنیم،
یه قصد کنیم توی یکی از الهه دیگه تفصیلی پیدا میکنیم، یا اضطرار به شور به یکیش پیدا میکنیم، یا یکی از محل ابتلاء ما بقاءن چی میشه؟ خارج میشه. مثل همون مثالی هم هست که در بعض روایات که کسی حج مشرف شده یا هم اتاقی داشته، این ایرانی بوده اون آفریقایی بوده، علم پیدا کرد که یا لباس خودش متنجس شده یا لباس هم. حالا که با هم هستن خیلی هم رفیق بودن، ممکن از لباس های همدیگه هم استفاده بکنن، یا محل ابتلاش بوده بالاخره اون موقع، ممکنه دست برون لباسش بزنه، محل ابتلاش بوده، حالا برای نپوشه ولی محل ابتلاش چون با او سر و کار داره، او اگه بدنش متنجس بشه، دستش متنجس بشه، به آب میزنه، به لباس میزنه، به میوه ها میزنه، به چی میزنه، بالاخره محل ابتلاش. حالا بعد هم جدا شدن، اون دیگه رفت آفریقا، اصلا نمیدونه این کجا رفت و تا آخر عمرم دیگه از محل ابتلاش خارج شد، این به لباس خودش میتونه نماز بخونه، میتونه معامله طهارت بکنه یا نه؟ خود شما و هیچ کس نمیگه این در این موارد آثار تنجیز از بین میره، و الا خیلی راحت هر جا آدم علم اجمالی که پیدا کرد اینجوری یکیش خب ابن میبره، خب باقی مونده ها درست میشه. اون چرا؟ چون علم اجمالی اونی رو که منجز کرد اگر در این طرف باشه دیگه تنجزش زائل نمیشه، به این چیزا زائل نمیشه. بله اونی که باعث میشود علم اجمالی کارایی نداشته باشه اینه که این امور سابقه بر علم اجمالی انسان باشه. اگر این امور سابقه بر علم اجمالی بود ما نمیشه، مثلا بعد از این که حالا از هم جدا شدیم، اون رفت آفریقا، ما اومدیم ایران، حالا علم اجمالی بیدیم یا لباس اون متنجس شده یا لباس اون. اینجا این علم اجمالی تنجیز نمیشه. یا مضطر بود به اینکه یکی از این کسها رو استعمال کنه مثلا، بعد علم اجمالی پیدا کرد که یا این یا اون متنجسه. حالا این نسبت به آثار وضعی و تکلیفیش با هم تفاوت ها کس. اینجا ها اشکاله، اینجا ها درسته، اینجا اصلا نمیگذاره تنجیز بیاد، اینجا اصلا نمیگذاره چیه؟ تنجیز بیاد که سابق باشه. اما هر جا لاحق بود که تنجیز اومد، لاحقاً یکی از این تواری تاری شد و آرز شد، در این موارد دیگه اثر علم اجمالی و وجوب احتیاط و اجتناب باقی است.
مرحوم
شیخ خودشون که دیگه از رفتن تصفیه کردن که اگر این قبل از علم اجمال باشه دیگه خود کسی هم دارم یه قضیه که اون وقت فایده داره ولی بعدش که فایده نداره در بله. فلذا مرحوم آقای آخوند، حالا اینجا برخلاف اون فرمایش شد، فلذا آقای آخوند اینجا فرموده لا یخفا ما فی جوابین من از ضعف و القدع و مخالفتهما لما هو تحقیق عنده. هر دو جواب هم میفرماد خلاف مبنای خود ایشونه. خب اینجا اینجوری نیست دیگه، اینجا خب همینه، اینجا یه علم اجمالی بود، شما علم اجمالی داشت، اون اجمالی قبل المراجعه و بعد المراجعه آمدی چیکار کردین؟ موارد رو پیدا کرد. فرض اینه که این موارد انحلال حقیقی که نشد، فقط اماره پیدا کردید، بیانه پیدا کردید، چه پیدا کردید؟ خب چرا تنجز بقیه از بین مجرد اینکه علم اجمالی باقی نمونده که دارید اینجور تحلیل میفرمایید و میفرمایید که فإن العلم الإجمالي غیر ثابت بعد العلم التفصیلی به حرمت بعضها، این که کار حل نمیکنه. مثل اینا این خلاف مبنای خودتونه و خلاف تحقیق. پس بنابراین این اشکالم بر فرمایش شیخ اعظم هست که اولا خلاف فرمایش خودتونه، ثانیا این مطلب خلاف تحقیق هست. منتها اینا اشکالای چیه؟ یکیش بناییه، یکیش مبناییه. این فرمایش شیخ اعظم قدس سرت. آقای آخوند رحمت الله علیه زمینه آماده شده اینجا، میفهمن حق در جواب اینه که اینجور بگیم که این میشه جواب سوم یا جواب چهارم، چون یه جوابی هم گفتیم انحلال حقیقی اینجا پیش میاد، اون جواب رو قبلا گفتیم دیگه، انحلال حقیقی در اینجا وجود داره. فرمایش ایشون اینه که اینم یه فرمایش دقیقی است که ایشون میفرمه، ایشون میفهمد اینجا اگه ما دقت کنیم از اون مواردی است که این امر تاری قبل از اون علم قبل المراجعه به ادله وجود داشت، فلذا از اول نمیگذاره که این تنجیز سراسری و همگانی پیدا بشه. توضیح من، خب دیروز عرض می کردیم که اگر قبل از علم اجمالی شما می دونید این کأس نجس، این علم تفسیری داشتید که کأس الف متنجس، بعد اتفاقا قطره افتاد، علم اجمالی بده کرد یا افتاد تو همون کأس الف یا افتاد تو کأس ب، اینجا گفته شد دیروز که اجتناب از کأس و لازم نیست. چرا؟ برای اینکه لعل اون قطره افتاده باشه در همون کأس الفی که متنجس بود. این در شبهات موضوعی همینجوره، در شبهات تحریمی هم، در حکمی هم همینجوره. اگه قبل باشه مانع میشه. ایشون میفهمد در مانحنفی هم همینجوره. و حق بود که شیخ به این نکته اینجا جواب میده. در مانحنفی هم همینجوره. چرا؟ به توضیحی که من عرض میکنم در کلامشون این به خدمت شما عرض شد، این نکته مهم تصریح بش نشده، بیان نشده که این جان مطلب در این نکته همین این نکته است که خب تمام این مواردی که اماره بر حرمت وجود داره، همه اون مواردی که اماره بر حرمت وجود داره، اون حرمت ها رو چیکار کرده؟ منجز کرده. و اون اماره ها باعث شده که وظیفه من در تمام اون موارد چی باشه؟ اجتناب باشه. چرا؟ چون قبل الفحص بود. قبل الفحص اماره موجب چی میشه؟ که من برم تو رفت وسائل برم نگاه میکنم. الان همون روایت که تو وسائل حجت هست بر من، ولی من مراجعه هم نکردم، ولی با فحص میرم در اختیار منه، در معرض وصوله. وقتی اماره در معرض وصول بود، دلیل شرعی در معرض وصول بود، خب این باعث میشه که اون احکامی که در مضامین اون ادله وجود داره بر انسان چی باشه؟ منجز باشه. و وجوب عمل داشته باشه. پس بنابراین چون این چنینیه، فقیه قبل از اینکه مراجعه به ادله کرد، علم اجمالی پیدا میکنه که خدای متعال تحریم حرامایی رو دارد. این حرام ها که علم داره حرام هایی دارد، در واقع 500 تاش منجزه برده. چرا؟ برای که این 500 تا مراجعه بکنیم به وسائل و کتب حدیث و ادله ای که در فقه داریم و در معرض وصول اینا، به واسطه اونا منجز شده بر شما، ولو هنوز ایصال به شما نشده. این که در بعضی حواشی دیدم، مثل این که حالا اخیراً ندیدم ولی سابقاً اشکال کردن که آقا تا واصل نشه که اینا منجز نمیشه، که وجود دلیل تا واصل نشه. این غفلت از این است که اینجا فرض اینه که این قبل از مراجعه به ادله است و میتونه مراجعه بکنه در معرض وصوله. اینجا در معرض وصوله.
مراجعه
فحص
محسوب
نمیشه؟ بله؟ چرا فحصه؟ بله. قبل الفحص چیه؟ قبل الفحص تمام ادله بر ما حجت هم و معدهاشون چیه؟ منجزه بر ما. قبل الفحص اینجوره دیگه، هرچی وجود داره اینجوره. پس شما دارید علم اجمالی پیدا میکنید، یا در اونایی که وقتی مراجعه میکنم منجز است و اینا، یا در غیر اونا و یا غیر. این اصلا غلطه اینجوری گفتن، یا اونا یا غیر اونا غلطه. نکردم ولی بر من چیه؟ منجزه. فلزاست که براحت در شبهات حکمیه قبل الفحص چیه؟ جاری نمیشه. خب پس بنابراین من میدونم همون موقع فقیه میدونه چی اینجوری براش علم پیدا میشه. نمیتونه بگه اما اونایی که بعد المبختری مراجعه کردم، یا اونا بر من واجب یا حرام است یا سایرین. اینجور که نمیتونه بگه. این علم اجمالی ابتداءن ولی علم اجمالی براش پیدا میشه در اثر غفلت از این خصوصیات، ولی تا تعمل میکنه، تا دقت میکنه، ثانیاً میفهم اصلا علم اجمالی نیست. میگه اونا بر من لازمه، غیر اونا هم شکی باید دید. اگر حواسش باشه بله، ولی اگه حواسش نباشه ابتداءن غفلتن ابتداءن یه همچه علمه تو بله داره، شاره تحریم هایی داره در یه چیزهایی، یه همچه حالتی براش پیدا میشه. اما اگر فوراً توجه میکنه که خب من که مراجعه به ادله نکردم، پس هر چی تو این ادله است بر من هست، مازاد بر این نمیدونم، نمیتونم بگم اما اونا و اما غیر اونا. بنابراین ما به اخباری اینجوری میگیم، میگیم آقا شما دارید علم اجمالی تمثیل میکنیم، میگی که بر ما احتیاط در همه جا واجبه، با علم اجمالی میخواید احتیاط رو واجب بکنید. این علم اجمالی همچی هنری نداره. چرا؟ برای خاطر این که این علم اجمالی یه طرفش قبل از اینکه این من علم اجمالی پیدا کنم و ملغزه از این علم اجمالی، یه طرفش چیه؟ سابقه بر این علم اجمالی منجزه. مثل همین دو کسی میمونه که یکیش به علم تفصیلی میدونستم آقا این کأس الف متنجسه، وجوب اجتناب داره، میدونستم. حالا دیدم یه قطره افتاد، علم بدکم یا تو همون الف افتاد یا تو به افتاد. خب اینجا دیگه این علم اجمالی به این که این یا اینجا افتاد یا اونجا افتاده، این کاری برای من تنجز جدیدی برای من نمیاره که من از به هم لازم باشه اجتناب بکنم.
ما قبل از عیسی و قبل از مراجعه
بله.
علت تعیین و علت تفسیر این زدار رو ما میدونیم چیه تا بخواییم بگیم خب اون هاتو بود.
قبل المراجعه شما باید از همه احتیاط فحص نکردید و میدونید هست. فرض اینه که چیه؟ فقیه مراجعه میکنه دیگه، و بعد حالا میخواد بگیم براعت جاری کردم بعد المراجعه و بعد الفحص و یأس از ظفر به دلیله.
بس براعت رو عرض میکنم، این معلوم ماهی میدونیم
تا در معرض هست،
این 500
تا ما در روز
امتحان تفسیری پیدا نکرده
باشید، نکرده باشید
تا بشه مثل
کأس
متعین،
نکرده
باشید.
این
500 تا لاعلت تعیینه،
ممکنه این عمل باشه، ممکنه اون عمل باشه، این خب میشه هم علم اجمالی که باید از پس از همه هزار تا مثلا تنجز قبل از شخص به علم اجمالی نیست. خب چه علت تفسیر میشه؟ چه علت تعیین میشه؟ مگر اینکه آیا آخون بخواد این طور بفرماد، آخون بفرماد اماره ای که ما حالا میدونیم مراجعه میکنیم، میفهمیم که قبل از علم اجمالی من از زمان پیغمبر خدا واجب بوده.
بله بوده دیگه، همین رو داریم میگیم.
این تقریم که بگیم اماره کشف بکنه اینکه پیغمبر خدا از زمان بعثت این رو حرام کرده، پس این حرمت واقعی قبل از علم اجمالی بوده و سابق علم اجمالی من
معلوم سابق علم
معلوم احسن علم لاحق اما معلوم سابق. وقتی معلوم
سابق
باشه اینجا
مجموعه مرکز نیست. همین رو میگیم، پس ما چی میگیم؟
حضرت شما میفرمایید تنجز قبل الفحص داریم.
بله.
مشکل اینه که تنجز قبل الفحص علتش همین علمی اجمالی.
نه نه نه، این نیست علتش. علتش تنجز قبل الفحص علتش علم اجمالی نیست. علتش چیه؟ علتش اینه که شعاره بر اونها ادله داره که در معرض وصول است. نشده باشه در معرض وصول است. همین که در معرض وصول شد منجز میشه تمام. ولی شما علم نداشته باشید،
من باید علم تفسیری پیدا
کنم. آقای از علم اصلا نداری، توجه بفرمایید.
نه
نداشته باشید، نداشته باشید، نداشته باشید، تکلیف منجز وجود داره، اصلا علم نداریم. علم فرض کنید که اصلا نمیدونیم، یقین نداریم که شارع، یقین نداریم مثلا شارع تکلیف داره، فرض کنید یقین نداریم چاره تکلیف، یا انحلال قطعی پیدا شده، حالا احتمال میدیم که شاید فلان چیز واجب باشه یا حرام باشه. قبل الفحص اون بر من منجزه، اگه باشه منجزه بر من. نه نه، اون منجزه بر من. مثل این که اینجا من میدونم یکی از این 4-5 کاسه، یکی قبل از این علم اجمالی، درست؟ یه علم اجمالی دیگه داشتم که یکی از این 4-5 کاسه نجسه. حالا صبر کن، بعد یه قطره دیگه هم افتاد، نمیدونم تو همون افتاد، تو همون قبلیه، همونی که علم اجمالی بهش دارم که نجس بود، یا تو یکی دیگه افتاد، بعد همونی که علم اجمالی بهش داشتم پیدا شد، فهمیدم اینه کاسه الفه، فقط از اون باید اجتناب بکن. پس اینجا حرف آقای آخون قدس سره حرف دقیقیه. ایشون میفرماد چی؟ میفرماد شما قبل المراجعه، اون فقیه قبل المراجعه اینجور نیست که بدون مراجعه بکنه هیچی گیرش نمیاد که. قبل مراجعه علم اجمالی براش پیدا میشه. مراجعه که کرد میونه اینا، پس میونه اینا از اول براش قبل از مراجعه هم بر من منجز بود. چرا؟ برای که قبل الفحص بود. پس قبل المراجعه هم که بر من منجز بوده اینا، بنابراین علم اجمالی من بر چیزی وارد شده و یه طرفش چیزی بوده که قبل از این منجز بوده است. مثلا چون علم اجمالی پیدا کردن، یا غیبت حرام است یا دروغ حرام است یا نمامی حرام است یا چه حرام است یا امور دیگه. هر چه علم اجمالی قبل المراجعه به ادله پیدا، رفتم به ادله مراجعه کردم، دیدم ای کسب که حرام است، نه غیبت که حرام است، چه حرام است، 500 تا شد. پس میفهمم بابا اون وقت علم اجمالی بدم یه طرفش که اینا بوده منجز بوده. چرا منجز بوده؟ نه به علم من، به این که اینا دلیل هایی داشته که در معرض وصول بود، اگه میرفتم مراجعه میکردم به اونا میرسیدم. و هر وقت دلیل در معرض وصول باشه، تکلیف در معرض وصول باشه، به نفس هازا میشه چی؟ متنجز. پس بنابراین صحیح اینه که بگیم این مواردی که بعد المراجعه به دست میاد، اینا قبل از این علم اجمالی ما تنجز درش وجود داشته، پس علم اجمالی اینجا دیگه نمیتواند تنجزی را حادث کند. این علم اجمالی تنجز را نمیتونه حادث بکنه. این جواب شیخ، این جواب مرحوم محقق آخون قدس سر را در تعلیقه بر فرائض است. از این جواب غیر از جوابی است که در کفایه دادن. انشاءالله جواب کفایه را هم فردا عرض کنیم و دیگه این بحث تمام میشه.